Kutsun Allah'ın adı kutsun. Selamünaleyküm.
دوستان قوم بنی اسرائیل که به عنوان یکی از دوستان‌های محوری این سوره هست و به طبع آیه 74 سوره مبارکه بقره سرفست که مشخص کرده که بعد از اون بود که فاقه قصد بلو بکنون بعد دارک فهی که حجارت هم اشد قصده این دوستان رو یه مقدار بازش کردیم به بحث عبودیت رو اینجا مشخص کردیم که رمز کنه که تو خود در حقیقت مسئله به قوم بنی اسرائیل و بنی اسرائیلیان که اون هم خیلی وقتا دچار همین جریانات هستیم و اساسا حجم بالایی از سوره مبارکه بقره از آیه 40 اگر نگاه بکنید تا آیه 123 مربوط به همه جریان بنی اسرائیلیانه. خب در سوال گفتم که مسئله بنی اسرائیل تکرار شده در حدی که سوال کردم چرا گفتم به خاطر اینکه سرنوشتتون خیلی شبیه همین سرنوشت بنی اسرائیله. سرنوشت شما امت پیغمبر اینقدریه که اینقدر شبیه که اگر این رو سرش رو در سروخ هر سفره رو بکنم به دخل فی جوخ رو زبل دخل تونو چون سرت رو تو رو سروخ میکنید یعنی خیلی ویژگیش به هم داره دارید راه این که چون یعنی چطور این ویژگیش به هم داره میتونه باشه این موقعی قرآز حده بودم اینو در حد دوست باید قرآز این سوله که این موقعی تو این اسرائیلش نرسیدیم باید در قرآز اینو در بودم در مرور بکنیم و هر چیده بودم که مقب از اینی چه خب اینو در دوره که پیغمبران دارون وارد میشن از اون اول شعی حساب بکنید اگر از چند بکنید از بالا دوره پیغمبران رو اونی که ما همونیش پیانبر این نسل انسان ها پیانبر شون شده مطابق پیانبر هم به جوام پوچک این جوام پوچکی که ماش برخود داشته مثل حضرت آدم و حضرت ادریس این هم مثلا حضرت شخص این هایی که در همون دوست پیانبر اول بودن تا قبل از حضرت ما راویان و صورت مواعظ اداره می کردن این اگر شما ببینید در قرآن قرآن این آیه 213 همه سوره بقره رو ببینید بإضافة دقیقه خود خود میرفته به بروغشون میرسن همانوانی رو میاره. اولین پیغمبری که شریعت رو به خودش میاره حضرت نوح که حاضر قوانینه. روایت زیره این آیات اینجوری هم همینو میگه که ما کنن ناسا کنن ناسا امت واحدتا این آیات قبل از نوح فبعث الله النبیین. این در حقیقت این حضرت با دوره حضرت نوح شروع میشه. این هم خودش ارسان آزان روشی خیلی مهمه که شما بذارید نه تنها در بحث قانون، هر چیزی سر جای خودش که به بلوغش رسید و احتیاج پیدا کرد در مورد که احتیاج پیدا کرده. مثلا هم فرق نفهم شما این مجموعی را میندازید، در این مجموعی که را میندازید از ابا غار پیشمینیه که اینجا مثلا پشت مقاومت لازم داره. این پشت مقاومت را حضوره که را میندازید بزنید رفته رفته افراز بشه این مقاومت خودش. یعنی یک معاون دارید، بعد اون کارها و معاون زیاد میشه، تبدیل به سه کار میشه، از اونجا سه کار در میاد بیرون، سه تا معاونت میشه، از اونجا باز داره همینجوری. یعنی بذارید خودش افراز بشه، زمینه و قابلیتش باید بشه مثل بچه. بچه که در یه رحم مادرش داره بزرگ میشه، از اون اول تمام دست و پاش در نمیاد که همش قابلیت دست و پا و قلب و گوش و همه اینا رو داره، ولی خورد خورد این اعضای بدن او از این تیکه گوشته افراز میشه میاد بیرون. این قاعده در حقیقت تکوینی هم هست، قاعده تشریعیش هم همین جوریه. قاعده تشریعیش هم قانون عمومی هست، به تبلیغ فایده نداره. خب میرسید به حضرت نوح. حضرت نوح به واسطه آوردن شریعت یه جامعه خیلی رفیع داره. برای همین است که شما سلامهای قرآن که نگاه میکنید، سلامهای قرآن خیلی از انبیا سلام بده متعارفه به حضرت نوح که میرسه، تو اونجا به صورت ویژه خاص قرآن سلام میده که سلام الله علی نوح فی العالمین. در همه اولا سلام بر حضرت نوح. میاد جلوتر، جلوتر که میاد در حقیقت به بحث حضرت ابراهیم میرسه. در جلوه حضرت ابراهیم شما به جلوه بودشکنی حضرت ابراهیم به نقش امامت، امامت رو اونجا قرآن تعریف میکنه. با اینکه همه انبیا دارای مقام امامت هستن، ولی این نکته است در قرآن که اون این هم باید در همه آیت سال بستشوه رو بگره که شما رو باید که رسیدیم اونجا آمانه رو باید بشه. ولی قرآن مقام امامت رو به صورت خاص رجوع حضرت ابراهیم طرح میکنه، رجوع حضرت ابراهیم این مقام رو طرح میکنه. با اینکه همه هم با حتما داره این مقام هستن. خب بحث بودشکنی حضرت ابراهیم و بحث اعلام برایت نسبت به مشرکین اینجا نقطه و ویژگی خاص هستن و در حقیقت حضرت ابراهیم اتفاق افتاد به عنوان تقریبا دست و پای کل دین افراز میشه اینجا. یعنی مسئله مباعث هست، شریعت هست، دیان در محال تواقیت هم هست دیگه. اونطوره مراتب این دست و پا که کامل افراز میشه توی دوره حضرت ابراهیم و حضرت ابراهیم، معنی یه وعده که شما بروه انبیان رو از مداره حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی در حقیقت اوج کار قرار میگیره، در اوج کار قرار میگیره حضرت موسی. حضرت موسی مبارزات تمدنی میکنه، تمدن سازه. یعنی تفاوتی که با حضرت ابراهیم داره، حضرت ابراهیم مقابله با مشرکین داره، ولی حضرت موسی مقابله با یک فرد مشرکه، با یک جمعیتی مثلا میخواد مبارزه میکنه، نه دقیقا مبارزات تمدنی میکنه. این نقطه اوج حضرت موسی قرار میگیره تو این ناحیه. حضرت عیسی که بعد از حضرت موسی حضرت عیسی میگه پیامبر تکمله به عبارتی. اینجوری هم که قرآن معرفی میکنه تکمله های حضرت موسی است در حقیقت. خطاب های ایشون هم با بنی اسرائیل و اینها خب این دوره انبیاء تکمیل میکنه و میگه توی دوره فترت من الرسول. من یک سامویدم یه باری ازش میگفتم که دوره فترت من الرسول میگه دوره که دیگه رسول نمیان، کار داره با اوصیا اداره میشه. یعنی این دوران تذکر میده که حضرت پیغمبر بعد از خلاص دوره اومد که دیگه کسی پیغمبر نمیشد، یک کار دست پیغمبر رو نبود، اینا دیگه این دوره با اوصیا اداره میشه تا وجود پیغمبر. پیغمبر خدا به قرآت پیغمبر خدا به علت کاری که خود پیغمبر خدا انجام دادن بسیار شبیه به حضرت موسی است. اون دستگار انجام دادن یک مبارزه در مقابل مشرکین به صورت تمدنی و تمدن ساز. امت پیغمبر هم همین بلایی که در امت بنی اسرائیل رفت بر امت حضرت موسی رفت، یک به یک تمام برای اینها همون شرایط پیش میاد که نه قاعده همین است که هر کسی در این واده اینجوری وارد بشه به این سبک وارد بشه، نه به سبکی بخواد خودش یا بچه اون باشه، نه مثلا یه جماعتی باشن حکومتی را بندازن در مقابل مستکبرین زمان و فراهین زمان قیام بکنن. خب چقدر میتونن قیام بکنن؟ استقامتشون چقدر؟ همه اینشنا قرورهاشون مجبورشون همینطور. یعنی همون اتفاقات یک به یک مثلا تکرارپذیر برای اینها. این همه باید دوره همین که در زمان خود اوصیا مجدد همین همه تکرار میشه. این میشه اون باز دوره کار به صورت پاره مشابه ازش تکرار میشه. یعنی شما حضرات معصومان رو دارید همینجوری حضرات معصوم میان تا و دوره فترت از حضرات معصومان مرسد میشه دوره که دیگه باز دوره ما باعث فقه ها داره این دوره اداره میشه تا دوره خود حضرت مهدی تشکیل برن. اونجا بعید نیست همچه اتفاق میفته، یعنی قابل پیشبینی میتونه باشه که همچه اتفاقات مجدد گفته اون را باید مجزا آدم یه نگاه ویژه بهش بکنه. ببینید الا در حضرت یوسف اونطور مراتب سابقه اونجا حضرت یوسف رو میگه آماه دارن. حضرت یوسف به دلیل این که حکومت نکرد ولی وارد دستگاه حکومتی شد، یعنی اون یک مسئله اجتماعی به روز وزیر اقتصاد داره وارد دستگاه حکومتی بود ایشون. حتی جامعه شکل میگیره در همون اون میابون، یعنی شما در آیات خود حضرت ابراهیم که ببینید شما سوره بقره آیه 326 رو ببینید، در دعایی که حضرت ابراهیم میکنن میگن و ادغام ابراهیم و رب جعل هذا بلدا آمنا. خب اینجا بکنی بلد آمن.
خب
بعد حالا این آیه رو ببینید، سوره عبران آیه 35. فَإِنَّ الْعَذَابَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّي عَلَى هَذَا الْبَلَدِ آمِنًا، يعني يعني ما هو برگشتن دیگه، معلومه که برگشتن به اشاره نزدیک به همین جا میگن هذا البلد، نمیگن هذا بلد آمنن، یعنی هذا البلد آمنن، یعنی این شهر رو معلوم شهر شده، یعنی اینجا شهر نبود، اصلا بیابونی بود، میگوتن رب جعل هذا بلد آمنن، یعنی یه شهر امن. حالا معلومه به دلیل، حالا به دلیل زمزم، به دلیل شهرت تاریخی خود موقعیت مکه است، اینجا همه شده شهر، شده حالا اومدن و از قول ابراهیم رب جعل هذا البلد آمنن، این شهر رو دقیقا امن کن، معلومه اینجا شهر شده. و اما تازه ما همچین ادعایی نکردیم، ما ادعامون این است که در دوره حضرت ابراهیم کلا دست و پای این جنین افراز شد، یعنی دیگه همه چیش در اومده دیگه، یعنی الان چیزی لازم نیست، موعظه میخواد، موعظه داره، شریعت میخواد، دوره شریعت هم اومده، مبارزه و اعلان براءت میخواد، اینم داره، یعنی تو این انبیاء دوره حضرت ابراهیم دیگه همه چی در اومده، مبارزه و تلاقیت میخواد داره، براءت میخواد داره، شریعت میخواد داره، هر چی که قرار بوده داره داره، مطمئن حتی در مبارزه با تواقید و فراهنه طبیعتا دوره حضرت موسی دوره کامل تریه، یعنی دوره ایست که به صورت حاکمیتی این کار انجام شده و تشکیل حکومته و بحث مشکلات و مسائل تشکیل حکومت این مسیر رفته شده. حالا بحث من در این بحث رو سود موضوعی نبود، یعنی بحث رو خواستم به سود موضوعی بکنم، بخواستم عرض بکنم چطور می شود که امت پیغمبر این مقدار شباهت پیدا کنه به امت بنی اسرائیل. این صرفه، این نیست که یهود در اون زمان تو مدینه هست و اون موقع به واسطه این که یهود اونجا هست این همه پرتکرار ما آیات داریم، اگر مثلا در کنار یهودی ها نبودن و کنار بنی اسرائیل نبودن شما آیاتی که داشتید این همه پرتکرار آجا اینا نبود، مثلا بودایی آدم اجا بودایی ها بود، مثلا این همه برای اینه که در عالم قرآن زده می شود که مثلا شما بارید اینا به شدت متأثر از قرآن شرایط تاریخی خودش، مثلا چی؟ خب این هر لحظه بنی اسرائیل به چه علیله؟ به دلیل هم که اینا کنار بنی اسرائیلی هم کنار یهودی هم طبیعتا تمام شاخشونه هایی که اینا داره میکشه اینجا داره نقل میشه، در طول تاریخ کارهایی که کرده اینجا داره نقل میشه، ببینید این نگاه نگاه کاملا زمانمند نسبت به قرآنه، این نگاه ممکنه در ابتدا یه جذابیتی داشته باشه ولی در اواسط واقعا کار رو هم میریزه، یعنی کار بحث قرآنی رو هم میریزه و خیلی چیزا شما تحت شرایط میشه. من این بحث رو عرض کردم که اگه ما بحث بنی اسرائیل داریم نه واسطه این است که اینا کنار دست پیغمبر قرار
گرفتن. اگر مثلا بودایی ها قرار می گرفتن خدا کلن گیر می داد به بودایی ها، یعنی اونها رو شروع می کرد این مورد نوازش قرار دادن که اینها بودایی ها اینجوری بودن، بودایی ها اونجوری بودن، شما بودایی ها فلان جوری بودین اینجوری بودید. این نیست، این شرعت شرعت یه پیغمبر خاصی با امت خاصی که حتی در اینی که شما تفضیل پیدا کردید میره که هر دوتا قول رو شما به شما شما تفضیل پیدا کردید، شما فضیلت در عالمیان دارید، هم ما رو میگن هم بنی اسرائیلی ها رو میگن. معلومه در یک شرایط کاملا مساوی هستیم ما با هم دیگه، همون نحوه دنیای گرایی که تو اونها اتفاق میفته تو ما اتفاق میفته، همون نحوه اداره و حکومتی که اتفاق، همون نحوه موجوداتی که دیدن و بعدش یک کارهای دیگه کردن در اونها اتفاق میفته، در اونها اتفاق میفته. یعنی در یک شرایط مساوی قرار داریم به ویژگی های مساوی. برای همین هست که گفتن که اگر شما اونها سرشون در سوراخ سوسماری بکنن شما هم همون کار رو خواهید کرد. لذا بهترین تذکر برای امت پیغمبر و حاکمیت امت پیغمبر بر زمین، بهترین تذکر همون تذکر امت بنی اسرائیل و امت حضرت موسی است. این یکی بهترین تذکراتی که بدن که اینها وقتی که وارثان زمین کردن ببینید چه کردن. اصلا این آیات مربوط به وارثان زمین که شما الان در بعد حضرت مهدی خوبونی آیات رو میکنیم باقیش من حضرت موسی است. اینا حتی وعده هایی که میدم یه وعده که فلان یه کمایی که قبلا هم اینجوری شده، قبلا هم اینجوری شده که ای زمان حضرت موسی وعد الله الذين امنوا ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. قبلنا شد ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض فنجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ابتداء سوره شين قصص که اصلا کاملاً یه وارد در داستان حضرت موسی میشه. یعنی وقتی این رو میخواد توضیح میده داستان حضرت موسی رو توضیح میده. خب شما هم وارثان زمین میشید در دوره پیغمبر و میشید باز دوباره خراب، باز دوباره در این تذکر ممکنه هر این اینو داشته باشی که شما در دوره باز دوره حضرت مهدی دوره این میشید و ممکنه مجدد شما این افول رو نکنید. اینجور نیست که قرار رو در دوره حضرت مهدی همه چیز بر اساس معجزات عجیب غریب مثلا اداره بشه دنیا، ممکنه دنیا بازار همینجوری باشه باز دوباره رفت رفته بعد از یه مدتی خوشی رو زنازی دلن قومت حضرت مهدی انجل الله تعالی فرجه خوشی رو زنازی دلشون برای این که آقا لن نسبر علا تمام این واحد هم فد اولای رب بکه یا خیلی لن همون تومت الارگان بغل ها و قصه چرا همش من مسلوا یه خود خیار پیاز سالات کلن یعنی بجه من مسلوا قضا و اینا مثلا چه اینجوری مثلا چه همش رزق آسمانی خسته جنید همه این هر رزق آسمانی درش هم با مامون امت بگیم که ایه به تو مصرم فرن لکم مصرمتون. حالا پس اگه اینجوره خوشی دلت زده دیگه بیم پایین، پس بیم پایین و بارد مناسبات شهر و شهر نشینی و مناسبات اقتصادی متداول و دیگه بیم تو این وعده دیگه. حالا بگه از طرح و معادلات آسمانی دیگه خارج میشی دیگه، از اون معادلات آسمانی خارج شو باید یه همه مرسد یه کشاورزی خیار و پیاز و از این چیزا شروع کن به این روند رو دیگه ادامه بده. اهنتون مصر و فهند لکن محسلت بله حالا این رو باید دقیقا ببینیم دیگه، ببینیم حالا شاید هم بنده الان که بخوام تمام شرایط مثلا مد نظر قرار بدم نیست، یعنی اجمالا اون چیزی که در سوره مبارکه اعراف و این آمده این اومده که این اومده شد فقط که التغول فتحنا لفتحنا من جيشنا فرمتون که
سوره بوده که اعراف رو بوده و عدشیش ما
اعراف نو عدشیش
چهل و چهار اعراف رو بوده کنیم این اعراف نوادشیش این با این رو ممکنه
آسان شبیه و همدیان بذاره
اعراف نوادشیش رو نگاه کنید
اعراف نوادشیش داره که چی؟
روان نهل آقورا قول مدقام رو فتحنا علیهم برکات من السماء والارض
برکات آسمان و زمین به اینا در فرض ایمان و تقوا که طبیعتا در مسئله این حاکمیت هر نبی ظهور بکنه مناسب و متناسب با ظهور اون نبی ایمان و تقوا خو فرق میکنه دیگه اونجا درسته؟ یعنی فرض فهمید که ایمان و تقوا در دوره پیغمبره که مشکل بجنگی دیگه یعنی به همراه پیغمبر جنگیم بری باید گفت اوهاد اینجا هم نگه داری اون دنیا گرایشی رو نباید بکنی، یعنی شما تمام حرکاتت به اون پیشینه های خودت برمیگرده که در پیشینه خودت اگر خالی کردی قرآن سر اوهاد یه تذکر خاص میده بگه این کاری که اینا کردن تو اوهاد به دلیل چی بود؟ به دلیل به بعض ما کسه بود به واسطه کاری بود که قبلا کردن، یعنی کارهای قبل خیلی طرف رو در نقطه به زنگاه میگیره. ببینید یه چیزی رو ما مود شده زیاد میگیم، مثلا حالتهای تحولای چیزی، مثلا میگیم قر ببین چی شد یو عوض شد، ببین اون یکی مثلا چی شد یو عوض شد، اصلا این هر کلا حرف اشتباهیه. ممکنه قر یه رو برو زد خب این اونجایی که به ما عوض شد مثلا همچین نداریم، یه رو دارم عوض نمیشه. یه کتابی یه سری از طلبای مشکات نوشتن به نام آینه، خب یه تحقیق تاریخی کردن راجع به 8 نفر از اصحاب کربلا در این ور و اون ور. این کتاب داستانی هم هست، داستان خیلی روان شیرین هم داره، برای کتاب داستانیه. خب در جریان شکلگیری این کتاب بودم که مؤسسه خاکیز ایمان و اندیشه که سریع طلبه مشکتم اونجا هستم، این بچه ما اونجا این کتاب نوشتم. اونجا یه حرف داره این کتاب که تو کل اینجا اومده با تحقیق تاریخی کامل. من توصیه میکنم کسی حوصله داستان خوندن داره این 8 داستان رو بخونه. حرف کلی کتاب اینه که کسی یهوه تغییر نمی کنه. اگه هر پیشینه هر اینه، اگه سلیمان و سورد پیشینه سلیمان و سورد اینه، اگر چه می نمی کسایی که کنه با مرتبط با کربلا بودن، اگر ترمه شاعر پیشینه ترمه شاعر اینه که در اون لحظه داره انتخاب رو میکنه. اینجوری نیست که شافعی بکنی پیشینه ای نداره یه اینجا عزد و یه انتخاب رو کرد، عزد و یه اوهی انتخاب، اصلا اینجوری نیست. یعنی آنما کنن و پیشینه انتخاب میکنن، آخرش یه اوهی عوض کسی نمیشه، یه هایی خطا فاهش نمی کنه، یه هایی انتخاب خوب یا بد نمی کنه، اونجور نیست. من تاسه ها کنم که هشت داستان کوتاه رو حتما ببینید، و چون کاملا علمی هم هست، یعنی تحقیق تاریخی جدی شده روش، و باید قلم ها روانی هم نوشته شده، حتی صوتی هم پر شده، مثلا میتونید گوش کنید. چرا آینه اصلا من تو بازار الان اومده یا نایمده خیلی من که دارم بایدن بپرسی مثلا بینیم بازار اومده یا بازار نایمده، انتشارات شم نمیدونم. حالا یا میام یا میانیم مثلا تو نمایش کنم نمیدونم حالا متعنی اطلاعات ازش نپرسم، ولی حالا یه خواسته یه موقع مثلا میشه بهشون بگیم که ما بردی تعدادش مثلا اینجا هرزا بروی قیمتی هم نداره، ده تومن مثلا یه شیلی گوشته مفتش، ولی کار شده روی کتاب و یک پیام داره این کتاب و همین که یه روی نمیشه. نه من و فرانی یه روی دیدید چی داره میدونم، من و فرانی یه روی مثلا من و روسی یه روی مثلا این کلا یه روی نداره، همه چی با پیشینه است. تو اون چیه که تو های سوره و بحث اوها بابا همینو میگه که یه انمس تزایه و شیطان و بعد ما کسه بود، خب شیطان در اوها اونها رو لغزون به خواسته یک کاری که کرده بوده و کارهایی که به نوع دنیا گراییشون، اون دنیا گرایی که از بعد تا اوها که فاصله هم نبوده، یعنی اینجوری نمیده که حبا رفته مثلا ماشین های شاسی بلند خریدن تو مثلا مکه اینجوری تو مدینه داشتن ماشین شاسی بلند و پروشه داشتن ویراج میدادن بعد اوها اوهات که میشه نمیتونن، فاصله ای نبوده، یعنی یه اسمی که بیشتر فاصله نبوده. خب ولی همون نظام دنیاگرایی که تو اینها اتفاق افتاده و اون اجبهایی که اتفاق افتاده و اونها خرشون تو اوهات گرفته، این نمستزن لهم شیطانو به بعد ما کسه بود. خب این حالا نمیم از کجا این بحثو گفتیم، ولی اینطورا داره که پس بلیزان هر چیزی، بلیزان هر نبی باید، هر نبی کارش سختتر پیشرفته تر این همشه، این مؤمنینی که جماعت هم مؤمنی که با او هستن کارشون سختتر و پیشرفته تر میشه. شاید مثلا جماعتی که با حضرت فرض فرمایید که آدم بودن، کسایی که با حضرت نوح بودن کارهاشون کارهای سبکتری بوده، مسئولیتاشون مسئولیتای سبکتری بوده از مسئولیت کسایی که امت پیغمبرن. کسایی که قبل از انقلاب هم شما حساب بکنید واقعا قبل از انقلاب مسئولیت انجام دادن با بعد از انقلاب خیلی متفاوته. قبل از انقلاب مسئولیت انجام دادن خب یک تعداد مسئولیت بوده دیگه، بالاخره میگن میافتن نمازشون رو خوندن، روزشون رو گرفتن، حوزه درسی میداشتن، نمیدونم کارشون رو دنبال میکردن، معارف رو یاد میدادن به مردم، همه اینا. شما امروز چی؟ امروز با توجه به اینکه حکومت برپا میشه میبینید که یک نفر اگه میخواد نفری باشه که در حقیقت اون آدم این موقع باشه، این ازدواج رو کار میکنه، چون نمیشه اگه که مثلا اگه مثلا تدریس رو میکنم، اینکه مطابق زمان شاهه که این کار فقط مطمئن ما این زمان را حالا انجام بده. خب من آنچه میگه مثلا آخونده همه مثلا دیجه حال میکردن از زمان چیز حال میکردنش نه اینکه در یک اسرت مالی بودن یا نبودن، مثلا بودن ولی کاری که میکردن مسئولیتی که داشتن تانی کسی میشون نبود. شما مسئولیت نظام سازی دارید مثلا باید مثلا به جوانه اروپایی نگاه مثلا باید باید شما باید پیگیری کنید مثلا اونجا باید شروع کنید یا باید وزیفه شما هست مثلا اینجایی میکردن برای خیلی زندگی میکردن، عبادتی میکردن، خاصی زندگی میکردن خوش هم سعادت ولی حالا آخونده این زمان کسی اینجایی نیست. آخونده این زمان یه وظایفی بر عهده‌اش هست که خود غنی جامعه داره میگه این وظایفش، مثلا جمع که میکنن رو هم دیگه مثلا میشه این رد، مثلا این رد میشه مثلا چاپش که میکنه میشه این رد وظیفه مثلا مثلا این رو انجام دادن مثلا میشه چه کار دشواره میشه. این هر زمان مصادف خود رو کسی کار بکنه بتونه کار بکنه دیگه. این حالا شاید بگونه جواب اجمالی فیلن من انعام آیه 44 رو حالی کردم برای اینکه یه تفاوتی را حس بکنم. گاهی اوقات خیلی هم کسی فاصله بگیره از اون چی که باید باشه، قومی که خیلی فاصله بگیره اتفاق مشابه تقریبا ممکنه بیفته. حالی فیلن مانست رو بازو کلبه آیه 44 انعام دارد که فرام منسو مادو کلمه فتح ناره این عباها با کل شهیه، یعنی یادش بره اون چیزی که باش تذکر داده شده، اون چیزی که ازش خواسته شده عبوار همه چیز رو باز بکنیم. نمیگه عبوار رحمت رو باز بکنیم، نمیگه برکات منسو رو باز بکنیم، ولی دیگه تو یک رفعتی آمدیم دیگه. پول نماده است، این نماده است، زندگی، رفا باید چپ و راستش میکنیم با این چیزا، با این خاصا رفا و قضا مثلا یه جوری میکنیم که حالت غفلت میگیردش اصلا دیگه. اون دیگه برکات نیست. میبینید چیزی اگر بیاد که موجبات این رو فراهم بکنه که این به سمت آرامش، به سمت خدا، به سمت دین، به سمت اینها داره حرکت میکنه، این شاهد است برای اینکه این چیه به طرف دار برکات این برای نفر هم همینجوری ها. ولی هلی هلیه داریم یه چیه بایی به این مدیه داریم موجبات غفلت میشه، این برکات نیست، این ابواب کلشه اینو دارن دارید باز میکنن الان. هی هر چقدر بیشتر میشه داره موجود غفلتش میشه، پولش بیشتر میشه غفلتش بیشتر میشه، رفاهش بیشتر میشه غفلتش بیشتر میشه، فرزندانش بیشتر میشه غفلتش بیشتر میشه. همینجوری حساب بکنی هر چی بیشتر میشه و پرپیمونتر میشه بر غفلت این میافزاید. این موقع طبعاً چه خوبی نیست مثلا این دوران از این زاویه هم نگاه بکنه که آقا رفتاره خوش آمد. من واقعا گفتم تو هم محرم سال گذشته که نابود زیاره بودیم بگم مسخره شد هم آدم از رفاه بگم مثلا شما بشن خدا هر جو امکان رو دیگه تو سویس گذاشته، یعنی از آب، از هوا، از هوا، یعنی هوا نه شرجیه نه چیه، یعنی کاملا دقیقه همونیه که باید باشه. مثلا هوا، آب، مثلا منابع فوق‌العاده آب، رفا به حد حال به همزن مثلا دیمیه واقعا مسخره شده بودن از رفا. شما هر بار مترو تعریفش تو خیلی جای دنیا همینه که مثلا همه جا آویزه هم مثلا باشده آبانی مثلا یه همه نشستن مثلا مثلا رو سندلی ها میشیدن مثلا مترو از همه جا رد میشه مثلا همه جا از تو پوه مترو میرنه من تو اونجا تلکابین دارم مثلا همه یه جان یه هر جا رفایی که فکر بکنه خواه کنی مثلا یه همچیجی میذاشته اینجا مثلا هست
هم بیشتر رو خودکشی هم داره. این همون چیزیست که همون یکی این عباب برکات هم مثلا چی باشه، این هم عباب کنشه یه دیگه در یه ممکنه از هم تو باز کرده باشه، ولی همونش این رحمت الهی باشه که دادن به این جماعت. خلاصه یه خانومانی جواب سر پایی این چیزی که به عنوان مثلا ما وعده داریم این است که به هر جهت دنیا میره به سمت یه نقطه آرمانی که کل دنیا جمع اینه که سیاسی حرکت کرده تا حالا این فقط بوده، یعنی اصلا البته قاعده سیاسی حرکت کردنش اینجوری نیست که حتما باید سیاسی حرکت بکنه. یه شما اینجوری هستید در پیشمینه میکنه، شما اینجوری هستید که اونه به این نقطه اوج قرار بگیره ولی به ظرفیتید یه کارها میکنه تو خواهد اومد پایین، ولی نه قاعده ای را که مطرح کرده قاعده سیوسی است، قاعدهش این است که ببینید قاعدهش اینه. سوره مواجه بود را آمین خلیه سال 17 قدر آرا کان رب کلیه لکل قراب ظلمن و اهلها مصلحون. خدا را نشوید، یعنی خدا اصلا با اون تیری پشن نیست، خوالشن نیست، اما خانه را بکلیه و لکل قراب ظلمن و احلا ها مصلحون. احلش مصلح باشه خدا بیاد به ظلم رو بردار یک قوم رو حلاک بکنه به واسطه اینکه قانون اینه که سیروس باید اتفاق بیفته، الان اینجوری نیست. قانونش اینه که مادامی که حسن که نمه الله را غیرون به قول حتی غیرون ما به انفاس هم ما به قول حتی غیرون ما به انفاس هم، یعنی خدا تغییر نمی کنه، خدا هم بشر تغییر می کنه، خدا هم قرارست که هر بار برمشین و جمع جو بکنه و برای کنار، ولی این سیوش اتفاق می افته به صورتی که امتها آره عجل میشن به دختا، یه عجل پیدا میکنن، این انقلاب میکنن با هم امپنی بعد شروع میرن پایین میرن بعدش باز ظالم میشن چی میشن جمع جونشون میکنن به امت دیگه، بعدش هم به این امت بعدی میگن اصلا که تو فیلم اصلا که به لذیب ظالم شما یه خواهی یه تشویق و تهدیدیه، بگرمانه شما رو من آوردم تو مسئله که من لده به ظلمون اگه تو جمع هسته این رو به غذایی ها بودم تا این رو برشون ترجمه کردم که باید همه کاخای دادگستنی رو که همه این رو کاخای نمان احلوی دیگه خودم و سکه رو تو فی مسئله که من لده به ظلمون شما رو خواهی تو مسئله که این رو بودشته، یعنی فهم فهمید که شما اگر همین بشه جهان همینه براحت تومار پهلوی رو جمع کرد رفت تومار همه رو جمع میکنه میره بابا که پسر خاله نیست که خدا، خب این حرفش تومار رو جمع میکنه کسی ظالم بشه یا قومی ظالم بشه خدا تومارش رو جمع میکنه، فهم نده تومار ما باشه یه تومار دیگری باشه قدر پهلوی باشه یا متسلمان باشه،
و بعد همینجوری در مساکن قبلی جا میده دیگه، داره تهدید میکنه از اون طرف هم زمینی که داره میگه مثلا میگه شما رو جایگزین کردیم، اما هم داره تهدیدش میکنه.
شما راه سمود میره، راه سمود سیاسی میره، سمود ده بحث خود پیغمبران. وقتی پیغمبر در این شرایط میاد، در شرایط سعودی میاد، این علامتیست در سعود خود این بشری که داره سعود میکنه. بازم سعوده باید خطا عرض میکنم که این شما باید کلن میگید که ما از عرب خیلی نگاه بکنیم این سینوساشو نبینیم، چجوری میبینیم؟ یعنی یه خط از سمت بالا میبینید، خب یک خط که از سمت بالا میبینید، منطقه مناطب این خط همیشه داره به سمت بالا میبینید، یعنی سینوسی نیست، یعنی اینا هنه میبینید برن بالا، هنه میبینید برن چرا نگاه که میکنید نزیم این تا پایین بالا دارن میشن. خب خیلی ایشون میگه از قول من بنده دارن میگن این از تو قرآن یک چیزی استشمام میشه و اونی که خدا با هلاکت میبره.
خب
یعنی وضعیت دنیا اتمامش به واسطه عذاب و هلاکته. یعنی خیلی محترمانه و اینجوری خارج نمیشن از دنیا و بگیم بساط دنیا جمع شد. حالا این استشمار میشود ازش، لغات معید هم البته داره، استشمار میشود که بعد از دوره حضرت مهدی هم این لبال ادامه پیدا میکنه، این لبال ادامه پیدا میکنه و میرسه باز دوره به یک فساد تاروده جمع میشه. یعنی دنیا باز دوره به یک فسادی میرسه که دیگه به صورت کلی دیگه جمع میشه، چون که دنیا کلن میشه امت واحد مجدد، همونجوری که از قبلی امت واحد بود و چی بود، میرسه به همین دهکده جهانی و کلن میشه یه دنیای واحد دیگه، تیکه تیکه و شهر شهر و کشور کشور و مثلا اینجوری نیست دیگه، که حالا این هر خوشون حکومت دارن یه جوری هم اونه حکومت دارن کلا یه جور دیگه، نه تبدیل میشه به یک همون که بر کل زمین استقرار پیدا میکنن و بعد از اون باز دوره این عوار رو میره به سمت فساد، به سمت فساد میره و بعد تو نقطه انتهایش دیگه با هلاکت جمع میشه. این از طورت مورن استشمام میشه چون که حالتش هلاکته. بنام یه چیز خیلی معارف خیلی قرآنی نیست، من نمیخوام بگم نیست،
خب
ولی در بحث رجعت هم، رجعت یه بحثش این است که با خود حضور حضرت مهدی رجعت اتفاق میفته.
خب
این رجعت اتفاق میفته باز دوره همین روال رو میریم که فهمه داره این رواله، اینه که در انتها دنیا چه مدلیه، دنیا در یه روال سعودی بله رسیده اون نقطه انتهایش و یک فسادی رسیده و واسه حلاک میشه و جمع میشه. این به نظر میاد که اینجوری استشمام میشه از آیات و قرآن. خب این آبری چون دیگه به این سور بقره خود مهد سور بقره بسم الله الرحمن الرحیم. من اون هست اون بوده تا بحث اینها رو هم عرض کردیم در خود ماجرای بنی اسرائیل. شما بدهید اینکه یک نکتهی در همین آیه در حقیقت سه سوره مبارکه بقره داره که وقتی که شما میدونید دستبندی های سگانه داره این سوره، شما اگر نگاه بکنید یه تا آیه 20 رو یک نگاهی بکنید یه روال اینجوری میبینید. شما ببینید
تا آیه پنج این سوره که مشخصا داره متقیان رو معرفی میکنه، درسته یک دسته ای رو معرفی میکنه متقیان، منطقه مناطب سر لوحه این کار رو و این تفکیک رو داره بر اساس قرآن میذاره. این هم یه نکته بعدا باید ورود کنیم. اینه که این دستبندی با چه ملاکی داره انجام میشه؟ خب ملاک تقوا، ولی خب اون معیارش که بر اساس این مترو گذاشتیم در اون بریم بگیم که آقا شدن چند سه دستی شدن با چه بحثی داره رقم بخوره؟ با بحث قرآنه و این قرآن به اون سرلوحه این دستبندی ها قرار میگیره که اونه باز دوباره مثلا در دسته بعدی رو که میخواد نقل بکنه، دسته مثلا سوم رو که میخواد نقل بکنه تو همون آیات باز دوباره 23 و 24 اینا بحثه قرآن رو اونه که اگه شک دارید تو قرآن و فلا اینا که به سطح شک کرده قرآن اون دسته اندی ها حاصل میشود که اینجا میگه قرآن این مجموعه است که شکی درش نیست و اصلا لا ریب فیه و فلان اینها، به این صورت برخورد میکنه که من عرض کردم قرآن برخورد سبک برخوردی خودش رو داره. اصلا این سبک برخوردی سبک برخوردی کتاب های کلام نیست، شما تو کلام اینجوری نمیان که قرآن چجوری موجوده جسم و موجوده و خب لا ریب فیه سلام شد افلاه شد و خودم شکل داریم اون که شما شکل داریم لازم ما چه نمیشه راجب سی شکل نداریم لازم من این موقعی عرض کردم در سوره ابراهیم اینا بود یا نه اصلا شک قرآن این قدی که ما توصیه میکنیم که شما باید بخوری به شک، شک عجب سیه باحالیه و شما به شک باید اون شک ها و چقدر هم شک خوبه اصلا واقعا میشه برخورد نمیکنه، اتفاقا یه چی رو توصیه میکنه و بهش هم میخواد برسه به نام یقین. اصلا یقین رو میپسنده، این یقین رو میپسنده، به همین یقین رو میپسنده از راهی که مردم میرن این یقین رو. حالا من اینو در یک نقطه تو سوره بقره یادتون باشه، در اینی اگه نگفتم یادآوری بکنید، تو آیه 13 اینو عرض میکنم که و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایمان دارید به همون کیفیتی که مردم کلا ایمان میارن، که اینو بعضی چون نتونستن اینو هضم کنن ترجمه شو گفتن که آقا اینجوری ترجمه کردن ایمان در مثلا که مثلا مردم میرن مثلا اینکه مثلا همون مومنین که یه هم ایمان میرن شما هم به ایمان برید یه هم ایمان میرن شما هم ایمان برید درصد که ناس نمیش مومنی نیست که بگر ناس تو سوی آیه هشتش مگه من این مومنین نم مومنم ناس فلان ناس مردم یه سبک ایمان میارن که این سبک از ایمان آدم برای به عده صفیحان است، یعنی توبات صفاحت میزنن به اینجور ایمان آوردنی. اینجوری نیست که ایمان آوردن این مدلی نیست که این صفاحت تو ایمان آوردنه که شما اینجوری ایمان بیاری، یا استدلالی میخواد چپ و راست باید بکنی، بالا بکنی، کلاس فلسفه باید بری، این وری بکنی، این وریش بکنی، این وریش بکنی، تا بعد از گذر از فرایندی از شما ها فلانو بعد همه ایمان بیاره و به اون قبوزه همون روشی که در مردم برای این که کتاب ننوشته نیستن و فطرت پاک دارن در مقام قرآن قرار میگیرن همینجوری ایمان میارن، همون روشون هست صفاحت. حالا شما با صفاحت همزم برو بالا بیا پایین، خدا که قرار نیست چه مثلا جواب آدم دنیا رو بده، قرآن قرار است که به شما حجت رو تمام بکنه،
یه جوابی که خودم نمیدونم تو چجوری آفریدن، کتاب موجود تو هم که خودم نمیدونم چجوری نوشتن، قرآن هم نمیدونم چجوری نوشتن، دارم که آیم که فردون وزیه لبن حنیف فطرت الله التي فطر الناس، دارم که من همه فطرت پاک تو نوشتم آوردم. خب دیگه درد چی از این بود؟ حالا هر دردی دیگه داری دیگه از خود حال کن دیگه. ولی اونجایی که میگم که کتاب که لا عرفه خودم که اونم که لا عرفه، خودم که شکیش نیست، اینجوری حالا میخوای ایمان بیار میخوای ایمان نیاردی، حالا قرمیز جواب پیخی ندی که مثلا این حالا لا عرفه برای اصلا هست متقن. متقن هم اولین ویژگیشون ببینید اینه که کسایی که غیب قبول میکنن، این هم واقعیت هست اونجا خوش اصرار کردن که گفتم بعدم به درد میخوره، نمیکشن پایین تا سطح معارف و درک خودشون، درک کردن بگن قال آنه اعتبال حق حالا شد حق، حالا به استدلال هم جفت جا شد معلوم شد روانشناسا هم دقیقا همینی میگن تو علوم اجتماعی هم تجربه شده. که طرف بکشه معارف از قیب بکشه تو اینجا، چیزی که میبینه اون موقع، چیزی که میفهمه ایمان میاره، چیزی که نمیفهمه ایمان نمیاره اون موقع. میفهمم یعنی با این بسته فهمه که شما باید حتما با آزمون تجربه با دیدگاه پراگماتیستی که باید اینجوری امروزه که به همین یهودی هم همین نسبت میده، خدا هم چی؟ خدا هم این تو هم فرم آخر هست خدا هم نم نخونه نکه حتی نرالله جهرتن، اگه خدا هم همه دو دیده هم نمونه یه خدا دیدنه هم بود، من امروز در این قم خدا ها دیدنه هم دارم، میدونم که اگه او باما اگه پنج وزفه یک اینا نشستن جماعت با هم دیگه تصمیم گرفتن، خدا من معلومه که با های اقتصادی اینا نشه، یه خدا های من الان من خداهای این روز خودم رو میشنسم، پروردگان و مدیرهای این روز جامعه رو میشنسم. یک چیزی با دیده میشه یه مدلی اینجوری که من ایمان میارم لن و بانه یک حتی نرالله جهرتن اینجوری اگرشه ایمان میارم، این معنی این همه نقطه است که کاملا وضعیت متقی رو متفاوت میکنه. متقی کسی که در تعریف اولش غیب قبول میکنه توی عالم، یک چیز ندیدنی، یه حرف ندیدنی، یه عوالم ندیدنی، اون عوالم بر این عوالم مسلطه، من با من قبول میکنم، من با من ایمان دارم. اگه گفتن شما برو بزن وعده اصلا نفر نیست چیم سپاه رو به خدا میاد، فهمید چه رو رو هم دیگه دقیقا درست سپاه این سپاه داره بنام سپاه رو اتماع کسی که سلمان هر چند من با اون سخنان دارم عرض میکنم اینو به شما، هر چند تو طبقات دلگر تحصیل کرده تر میرسید شما سلمتر آدم میبینید، از آخری شما یه آقا خواهی سپاه داره میگه اسم شمی سپاه رو این خلاص سپاه داره سپاه رو سمه این فرصه یه رو چی هده چی جوه کیفیتش چی مدلیه مطمئن خواب، یعنی اینها با هم وجود سل و ساله و خدا که سپاه سپاه رو قبول میکنه اونها سپاه رو که خب دیگه خب خیلی هم تذکر داده شده قرآن این تذکر این ویژگی اوله. خب من کاری نمیخوام جزئیات این ویژگی رو وارد بشم درش، ولی تا آیه پنجش اینه، تا آیه پنجش اجمالا یه ویژگی متقیان رو معرفی میکنن، دو آیه ویژگی ایمان و ویژگی کفار رو معرفی میکنن که آیه 6 و 7ش و از آیه 8ش تا آیه 20ش وارد یه دسته و یه گروه میشن که این گروه اسمش چیه؟ اسم این یا بگید منافقین بالمعنى الأهم، چون که لزوما معنی منافق در داخل مثلا همین کسایی که مثلا مؤمن نواه مثلا اینجوری به این معنی متداولی که ما میگیم نیست، حالا شواهدی بعدم میگم چرا نیست. شما آیه 76 رو اگه نگاه بکنید و در آیه 14 این سوره که نگاه بکنید، آیه 76 با این فرض رو میذاریم که شما خودتون سوره بقره رو دارید میخونید، یعنی به حجت بخونید این سوره بقره رو. آیه 76 رو نگاه بکنید میبینید خیلی شبیه آیه 14 آیه اونجا حتی در مورد یهودی هاست. آیه 76 یه کسایی هن که به حجت اظهار ایمان دارن ولی مؤمن نیستن و خلاصه یه خانه تیمی هایی برای خودشون دارن تدارک میکنن برای مقابله، یعنی اون محرفی رو که تو افتراع این سوره میکنن این حالا دیگه بذارید اینا که به مرور خودش توضیح داده بشود. ولی اون چیزی که قرآن پس از معرفی سه دسته رو میخواد معرفی کنه که حالا باید ما معرفی بکنیم این سه دسته رو انشاءالله در آیه 21ش اینو میگه، اون موقع میگه که شما باید به اون دسته اینجوری برسید، دسته اولی که من گفتم متقین لعلکم تتقون، شما به این دسته برسید، چشمندازتون کجاست؟ چشمنداز آیه 30، آیه 30 به بعد آیه چشمندازه، آیات کاملا خاص و ویژه که افق رو داره مشخص میکنه که شما میرید به این سمت که به سمت انسان کامل به اون افق. این چشمندازه و خود این انسان هم حالا در داخلش که قرار بگیریم عرض بکنیم، خود انسان هم به عنوان خود یک بشر هم در برخی از این آیات مشترکن، همچین حالتی دارن، ولی خب دور این چشمنداز جمع میشید تا به این حد برسید. انگار داره میگه که سوره بقره داره میگه که شما قرآن وزار این محور تقسیم بندی تقسیم های پیدا میکنه این آدم ها. تو این تقسیم هایی که پیدا میکنن میخوان به یک سمت نگاه توحیدی و یک حرکت توحیدی برن بالا. در کنار چی باید برن بالا؟ در کنار اون چشمنداز ها به کدوم سمت؟ به سمت چشمنداز. تو این را به چه خطراتی برخورد میکنن؟ بنی اسرائیل چه خطراتی پیش میشارد؟ چه دفعی داره از اون بعدش؟ یعنی میبینید که از اون به بعدش کلن نید راجع ماجره های اینو حالا تو این نگاه کلی شما خواهد تو سوره بقره بخونید، ولی فعلا این حرف رو قبول بکنید نگاهی که میتونیم بریم جلو باش که همه این بنی اسرائیل رو تمرکز میده و این که من که گفتم با این قرآن و اینا اینجوری حرکت بکنید که نه چشمنداز بید اینجوری بالا، این هم شد مزیت تیپیکال انسان باید بالا. یه قوم دیگه بوده اینجوری بوده بنی اسرائیل. خب این خطرات منم گوشزد میکنم که این خطرات اینجوری هست سر راه، این برخورده بکنید اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوریه. دفع این هم و اون جامعه آرمانی هم اینجوریه. این تفصیلش رو بهتون میگم. تفصیل اینه که ما گفتم لعلکم تتقون و متقی بشید و قرآن و فلان اینها، این اجمالی که اینجا گفتم تفصیلش رو میزنم بعد از جریان بنی اسرائیل بهتون میگم. اونجا اگه وارد ماجرای جنگ و دفاع، وارد ماجرای اقتصادی، بحث انفاق، بحث پرپیمون انفاق، حالا این نواقف شریعت کنن اونجا وارد میشه، که اونجا میبینید این نکته رو، که این چیزهایی که خیلی مهمه ببینیم انشالله، اینی که چجور احکام ما به معارف ما تثبیده. ما الان احکام ما اما وله کنن تو رساله ها کسی قانونه اینجوریه، چجوری دست پای معارف ما از تو دل، دست پای احکام از تو دل معارف ما در میاد و افراز میشه و استخراج میشه و این پیوستگی چجوریه. خیلی حرف مهمیه که ما متوجه بشیم که بعد اگر خواستیم احکام رو نگاه بکنیم همین جوری نگاه بکنیم که قرآن طرحش کرده، نه اینکه صدر و زیر احکام رو بذاریم کنار، خود این احکام رو برداریم بریم این احکام هاست. خدا اگه میخواست خودش همین کار رو میکرد، ما یاد رو رساله میداد. اگه خوب بود این کار خود همه این کار رو میکردن. اگه این که پولید این نحوه سبین پسندیده بود، بجای احتمال به عقل خواهی رو بسته داخل این کارای شدنی مثلا که نوع جایی بکنیم از این زمین فرسی درست بکنیم اینا فرس احکام، همین میشه که سیستم عمل درست نیست، احکام هست. این اونها به این هر سردم که شما احکام مونید مثل این مونه که مثل اینسا برنامه مونه که تو سیستم آنه خود بالا میاد، اگه سیستم آنه خوش نسکه احکامش بالا میاد، سیستم آنه خوش نسکه و احکام بالا میاد، دمو بالا میاد کلا، یه دمو فقط چون همونش چی هست تو سیستم عامل ها احکام، احکام درست عمل میکنه، سیستم هاش این زید کنار احکام درست عمل نمی کنه. همیزه این این هست که بزاره که سیستم ها درست از احکام از این کنار بس این نیست، به دلیلی که در بسیاری از موارد اینجوری هست که احکام خودش قابلیت بلاودن یه رد در این سیستم عامل ها داره. خب من تو کامپیوتر همچی چیده هم مثلا هست این نه کلن، یعنی خودش که حالت مثلا ویروس کش داره وقتی نصب میکنن خود آنتی ویروس ها یه برنامه هست نصب میکنن، مثلا برای برنامه نصبش میکنن، اونطور یه تفاوتی که با برنامه ها داره که مثلا وقتی نصب میشه مثلا یه کار دیگه میکنن. احکام خودش مهمه، یعنی خود احکام و شریعت خیلی مهمه، ولی این ما باید ببینیم که چجور در سوره بقره یوهای وقتی تراکم احکام ها پیش میاد. اصلا چرا؟ شما نگاه بکنید اگه یک کار خواستید بکنید در سوره بقره خودتون یه جدولی درست بکنید برای خودتون، هر جا که داستان داره چک بزنید تو جد، مثلا میگه که از آیه فلان تا فلان این داستانه، چون یکی داستان داره باید تیک بزنید، تیک بزنید، تیک هر جا احکام داره تیک بزنید. من صفحه آزای جلو گفت میبینه به صورت خاصی این چیز عجیب غیبی در میاد، یعنی میبینید داستان داری داستان داری داستان داری داستان داری معارف داری فلان اینها، بعد از یه جایی بعد داستان میاد احکام داری احکام داری احکام داری احکام داری، اینجوری میشه قیافه سوره، قیافه کلی سوره. اینها برجت دیدن این که سوره مبارکه بقره چجوری در زمینه معارف احکام طرح میکنه، که اگر ما خواستیم احکام طرح بکنیم در همین زمینه طرح بکنیم. حالا برای همینه شما حجاب طرح میکنید، عفاف طرح نمیکنید، حیا درد نکنه. این مدار گیر آورده این حجابه، خب یعنی اون بکبارش رو ترح نمیکنیم کلن، اون قهوه رو ترح میکنیم. و بعد جریده عجیب غریب میبینید و محجبه رو میبینید به حیا و میبینم آنه این موزه رو تجه توجیه من داره براش، چه توجیه داره؟ کلن باید با زمینه هاش طرح کرد اون نکته احکام رو. قرآن هم همینجوری طرح میکنه. شما گاهی اوقات حتی اینقدر زمینه رو هم میگه شما حتی مرتضی که این حکم بیاد دیگه. یعنی شما واقعا رو مایه، شما میخوای قرآن مال ایران نیست که، مال قوم نیست که، قرآن مال دنیاست. شما وقتی میخوای طرح بکنی باید حواست باشه یه جوری انقدر خوب طرح بشه شبیه قرآن که نه حیا و عفاف درست طرح بشه، اونجا ناخودآگاه خودش پوشش ایجاد میکنه. ناخودآگاه خود حیا و عفاف خودش پوشش ایجاد میکنه. اون موقع قرآن دوره شبیه خود قرآن. حالا اینا رو من باید یه وارد حیطه خطرناکه. خود قرآن هم عجیبه که خود قرآن مدل طرحش تو بحث حجاب با این که اصلا در حجاب حیطهش مهمه، مثلا حیطهش مهمه، حیطهش رو طرح نمی کنه، حیطهش رو طرح میکنه و به همان بولی این هم مظهره من ها این مدلی که ظاهره. این مرغم باید تو اروپا نمیدیه، این مدلی که ظاهره نمیده چقدیه. یعنی مدل های طرح قرآن رو باید بهش دقت کرد. ما یعنی گاهی اوقات با قرآن این برخورد رو میکنیم، میگیم که خب آقای که اومده با تو آقای که مبهم رو میریم سراغ روایت. بابا وایس حالا فعلا وایس، بابا این که مبهم الان چرا مبهم گذاشته این تیکشو؟ این هست مثل حکمات نماز اصلا مهم نمیده، متعرض هم نمیشه بهش. خب پس نماز مهم بود، حکماتش مهم نیست، من تعرض این حکمات نماز نمیکنه. خب اونطور اینو تحرمه رو نخوره چیزی نمیگه، میگه اینو مظهر اونها همون مقداری که ظاهره. اون یه اون هم اون یه تکه که مبهر باید معلوم باشه هم میگه بسان آقا وای خورم یه چیزی هم یه خود تحمل بکشه پیام داشت همین یه تکه از مبهم گذاشتن. ممکنه شما نوع دعوت در یه جاهایی این باشه که آقا همین مقداری که عرفتون ظاهر میدونه، مثلا شما ممکنه بگید ایلا اونجا حتما دیدید خطه غرب کشور، اون پروه مثلا دیگه سر موهاشون همجور میرفن یه پایین، هیچی چهاره دیم سرشون چه میرفن یه پایین. به همین گفتن که اینا اینجوره هم چهار میکنن، آقا بوده رس میشونه بوده و رس میشونه بوده اشکال ندارم. یعنی اینجوره نیست که لزومن حتما به تیکه های کارو فکر شما میرسید. ممکنه شما اگر رسید در شمال کشور و هم برای مازندرانی ها نوعی تبلیغش یه جور باشه، در اونجا یه جور باشه، تو اروپا یه جوره. این ابخار خودش کار کرد داره تو الا ما مهر منها. اون وقت چیو داره فشار میاره؟ بس حیا و افاف و فلان همه اینا رو هی داره و تراکم فشار میاره. تو احکام شما نگاه بکنید برای ببینید که تو چه زمینه های احکام رو داره طرح میکنه. یا خود مدل های قرآن باید بررسی بشه، در بیاد مدل های قرآن. اینا باز دوباره چیزایی است که فکر میکنم قابل تأمل در همین سوره مبارکه بقره است. در سوره بقره خیلی چیز قابل تأمله. حالا من اگر اینی که گفتم یعنی بعد نگید بگه حجاب نسبی است نمیدونم فلان بیساره این چیزا، نه شما در این لابو خواهید سیم و موسا صدر رو حد مشاهده همه سر لخت. خب
امام موسی صدر، شهده امام موسی صدر انفلان لبنان اینجا خب یه جوره مدل برخورد، یکی دیگه قومه چیه فلان اینا، یه جور دیگه است، یه جور اروپا است اونجا، یه جور دیگه است، یه جور شمال کشور یه جور دیگه است. اصلا اروپا و باز حرم اینها اینها اونه متفاوته. اینها این حجاب نسلی من نمیخوام عرض بکنم که بگم یه نقطه آرمانی نداره، ولی من اینو نهید مثلا آقای تبلیغ بکنی که مثلا آقای مثلا آقایش حجاب اصلا حجاب داریم یا نداریم، قطعا یه چیزی به نام حجاب تو دین هست، قطعا هست. خواهی که الان آقای تذکر عید دارن بالاخره که آقای مثلا که مفاسد به قول طرف میگونه اون چه خونش اومده اونه به حجاب خانما حساسیت داره، مثلا به قارت بیتونبو یه حساسیت نداره، همهش میگن خواهرم مثلا خون شهده اختر پایمان میشه، آقای کسی نمیگه مثلا آقای بس اون مثلا مثلا قارت بیتونبو مثلا خون شهده در پایمان میشه. خب یعنی آقای تا میگیم مفاسد یعنی بزرگترین مفاسدی که تو ذهنمون ایجاد میشه مثلا همینه. آقا هم این نکته در عید تذکر دادن یادتون هست که خوشته ای که خواست طرح کومینا هم تو بستور آقا محمد بخشید صلوات من را دیفر صلوات دیگه هم بفرزین چراغ را میاد خاموش بکنید
Thank you. پاک.